صدای پرتنین و گندمی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر و شهریار دل به یاد دل بر میخونه راویه مهربونه کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر.
با خیال تو تموم قصه ها مو می نویسم، با همین دستای خسته، با همین چشمای خیسم، پرچم سفید عشق و توی دست من ندیدی، من یه گلدون شکسته، تو یه توفان شدیدی. من پر از شوق اسارت توی دستای تو بودم، منو تسلیم خودت کن، رخنه کن به تار و پودم. میزنم به سیم آخر یه شروع ناگهانی، تیتر روزنامه فردا، جنگ سوم جهانی. تو برنده نهایی توی جنگ تن به تن شو، تو برنده نبرد من و تنهایی من شو. من که احساسم و گفتم، تو که حال منو دیدی، من مثل یه تک درختم، تو یه بارون اسیدی. غارتم کن اگه چیزی از وجودم مونده باقی، منو مغلوب تنت کن روی نقطه تلاقی. با تو راه بی نهایت، بی تو تنهایی مزمن، با تو یه مرگ بعیدم، بی تو انتحار ممکن.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. خیلی خوش اومدید. الهی که روبه راه و تندرست باشین دوستان عزیز، به یک چهارشنبه پیشنهاد دیگر در باغ هنر خوش آمدید. امروز بیشتر به طرح پیشنهادهای فرهنگی میپردازیم، مشتاقیم که صدای شما رو هم بشنویم. از راه تلفن ها دعوتین تا اگر تجربه لذت بخشی داشتین در عرصه های فرهنگی، ادبی و هنری به ما هم بفرمایید. 220-5009-220-486 و پیام های کوتاه شما مثل همیشه از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. خب دوستان عزیز، ساعت 16:06:36 است. خیلی خوشحالم از اینکه همراه شما هستیم در این باغ هنر. اجازه بدهید به رسم احترام در همین ابتدای برنامه درگذشت یک استاد رو تسلیت بگویم، درگذشت استاد حسین هاشمی، طنز پرداز و نویسنده پیشکسوت برنامه صبح جمعه با شما، که همه ما با طنزهای ایشان خاطره داریم و خندیدیم. در گذشته ایشان رو به همه شما اهالی رسانه، همه شما شنوندگان برنامه صبح جمعه با شما تسلیت میگم، یادش عزیز است و گوارا. دوستان عزیزم، یکم آذر ماه هست و به گاه نما که نگاه میکنیم به نامهایی برمیخوریم که در یک چنین روزی زاده شدن. داریوش اسدزاده، بازیگر عزیز، در سال 1302 به این جهان آمد و کلی خاطره ساخت و همینطور ایرج بسطامی، خواننده، در سال 1336 به این جهان پا گذاشت. و دیگر این که آذر جشن رو به شما گواراباد میگویم، از جشنهای کهن ایرانی است. و بعد امروز روز اصفهان است، به همه اصفهانی ها گواراباد تبریک میگم. اصفهانی هایی که صدای منو میشنوین، امروز بیشتر از هر روز دیگری در گاهنما روز شماست، روز نکوداشت شهر تاریخی اصفهان. پس ما هم خوشحال میشیم که با گویش زیبای اصفهانی با ما صحبت بکنید، تماس بگیریم و از اصفهان به ما بگین، پیشنهاد فرهنگی به ما بدین و هر چه که دلتون میخواهد از راه تلفن ها 220-5009 و 220-486. روز اصفهان در تمام ایرانیان گوارا.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامنی، ببر از وفا کنار جلفا، به گل چهره گل سلام ما را،
به به، لذت بردیم، سفر کردیم به اصفهان زیبا و دلنگیز و زاینده رود که دوباره جاری شده و خیلی خوشحالن از این موضوع. الهی که همیشه امید در دل شما جاری باشه. یک دوستی گفته بود که صدها میلیارد تومان برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هزینه می کنند و فرهنگستان بالابر را معادل آسانسور قرار می دهد و بعد متوجه می شوند پایین هم می برد. حالا یک فعال رسانه‌ای بوده، اسمشون نمیارم چون حرف بی سوادانه‌ای زدن. یک استاد دانشگاه هم پاسخ ایشان رو دادن، گفتن که کاری به فرهنگستان ندارم، اما این را میدانم که هیچ واژه‌ای بر تمام معانی و کارکردهای مفهومش دلالت ندارد. مثلا آشپزی که فقط به معنای پختن آش نیست، یا باتری ساز که کارش فقط باتری ماشین نیست. ای سیاست مداران بی سواد و عوام فریب، کارکرد مجازی کلمات را بیاموزید و درباره واژه سازی مزخرف نگویید. حالا من داشتم جستجو میکردم واژه مزخرف یعنی یک چیزی که بی ارزشه اما تلاکاری شده باشه، چرند و پرند، حرف بی ارزش. این هم پاسخ آقای دکتر اسماعیل امینی بود به یک فعال رسانه‌ای اصلاح طلب. خب دوستان عزیز، ساعت 16:13 است. امروز روز چهارشنبه پیشنهاد. یک بار دیگر تلفن ها رو میگم: 225009 و 220486. مسعب میگن عربا، مسعد، مسعد یعنی بالابر، عرب ها میگن. مثلا اونا میگن، عرب ها میگن بالابر، ما مثلا یعنی اونا میگن بالابر و با علم به این که پایین هم میبرد، ما هم همینطور میگوییم بالابر. و خیلی ساده است درک این نکته. آقای رحمت الله بیگ دلی که این نکته رو فرمودید. خب با یک مهمان عزیز میخوام صحبت بکنم. هفته بسیج رو یک بار دیگر تبریک میگویم دوستان عزیز. هفته کتاب هم هست و ای کاش بشه در حوزه کتاب کار بسیجی کرد، یعنی کار جهادی کرد. نیاز داریم به کار جهادی کردن. یک کار مهمی که لازمه در حوزه کتاب بکنیم جهاد علیه قاچاق کتابه، چون رایج شده میگن ایرانی ها کتاب نمیخونن. آقا کتاب میخونن، والا کتاب میخونیم ماها. همین الان اونجا خانم ایمانی داره کتاب میخونه، دوستان خانم نجفی کتاب میخونه، کتاب پیشنهاد میده، دوستان عزیز ما صدا بردار اینجا کتاب میخونه. کسانی که باورمون نمیشه اینقدر شیفته کتاب هستن. ولی از اون طرف چرخه اقتصادی کتاب در کشور ما هرچه هست به همون میزان هم دارن قاچاق میکنن، دارن کتاب قاچاق میفروشن. آزادانه فهرستش هم وزارت ارشاد داره. اینجا با یکی از کارشناسان فرهنگی صحبت کردیم، گفت من فهرست این قاچاقچی ها رو دادم به وزارت ارشاد ولی باز راشون دادن به نمایشگاه کتاب. واویلا، اینا رو دقت بکنیم دوستان، یعنی بشناسیم آدم ها رو، ناشران رو، کتاب درست رو، کتاب اصیل رو. میخواییم درباره کتاب و رسانه حرف بزنیم. ما دغدغه اصلیمون در این سالها کتاب بوده است و کتاب بوده است و زبان بوده است و خط بوده است و هویت فارسی بوده است. پیشنهادی دادیم، پیشنهاد برای این که همه ایرانیان از یک کتابخانه رایگان ملی مجازی بهره‌مند بشوند هر جا که هستند. میدونید که هزاران روستا در کشور ما وجود دارند و همچنان ده ها و صد ها شهر که کتابخانه عمومی ندارند. شوربختانه البته روند کتابخانه سازی ادامه داره. خود ما 40 تا کتابخانه با کمک شما ساختیم، 40 کتابخانه در 40 روستا رادیو ایران با همراهی نهادهای فرهنگی، با همراهی شما که دارین صدای منو میشنوین. یادتونه که کتاب هدیه کردیم. حالا این پیشنهاد رو میخوام به دبیر علمی 21مین دوره جشنواره کتاب و رسانه بدهم و با ایشان در این زمینه گپ بزنم، با جناب آقای دکتر سیاوش صلواتیان، که خیلی خوش آمدید آقای دکتر، درود بر شما.
سلام، روز شما بخیر. متشکرم از دعوتتون، در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پیشگفتی عرض کردم برای اینکه بدانید این دغدغه پیوسته در برنامه باغ هنر و پیشتر در این 7-8 سال گذشته در کافه هنر بوده است و اشتیاق و مطالبه‌ای که از طرف شنونده‌های فرهیخته ما شکل گرفت. برای چی؟ برای اینکه ایرانیان به عدالت فرهنگی برسند. دست کم در قدم اول در حوزه راه اندازی یک کتابخانه که همه بهش دسترسی داشته باشیم. از هر روستا ابتدا بسترها فراهم بشه، بعد یک کتابخانه ملی فراگیر رو همه بهش دسترسی داشته باشیم. شما با نفس این پیشنهاد تا چه اندازه موافق یا مخالف هستید؟
خیلی ممنونم از دعوت شما. من صلواتیانم، دبیر جشنواره کتاب و رسانه که یک جشنواره تخصصی حوزه رسانه است برای در واقع معرفی کتاب و تقدیر از کسایی که فعالیت رسانه‌ای با موضوع کتاب دارن.
بله.
شما فرمودید در مورد این کتابخانه مجازی قاعدتاً افرادی باید اظهار نظر بکنن که تخصص جدی کتاب داشته باشن، ولی من به عنوان کسی که توی عرصه رسانه فعالیت میکنه میتونم از این زاویه به موضوع نگاه کنم و خدمت شما بگم که رسانه وظیفه‌اش رساندنه و رساندن پیامه. پیام معرفی کتاب و معرفی کتاب خوب، پیام ترویج کتابخوانی و نقد کتاب و کمک به توسعه کتاب و کتابخوانی. رساندن ارزشمنده، حالا چه رساندن پیام معرفی کتاب خوب به دست افراد باشه، چه رساندن خود کتاب مجازی از طریق زیرساختی که شما می‌فرمایید باشه، یعنی اسمشون رو متوجه نشدم، کتابخانه مجازی ملی فرمودید اگر اشتباه نکنم،
کتابخانه ملی مجازی، یک کتابخانه فراگیر برای همه ایرانیان.
بله، این به نظر میرسه که میتونه ایده جذابی باشه، چون داره در واقع کتاب رو میرسونه دست افراد، ولی خب قاعدتا نیازمند بررسی بیشتره که ببینیم آیا الان سازوکارهایی وجود داره یا نداره برای مشابه این. آیا پلتفرم هایی که الان کتاب در اختیار، در واقع کتاب مجازی و کتاب صوتی در اختیار قرار میدن، آیا اینها الان کفایت میکنن یا نمیکنن؟ این نیازمند بررسی خیلی بیشتر و کارشناسی و دقیق تریه که الان قاعدتا نه من توانشو دارم و نه اینجا وقتش هست، ولی به عنوان کسی که دبیر جشنواره است میتونم خدمت شما بگم که قاعدتا این رساندنه ارزشمنده. همون جوری که رسانه ها پیام کتاب خوب رو میرسونن، رساندن خود کتاب خوب هم اولویت داره و موضوعیت داره.
بسیار خوب. بله، خوب، آقای سیاوش صلواتیان، دبیر علمی 21مین دوره جشنواره کتاب و رسانه، میفرمایید که این موضوع نیاز به کارشناسی بیشتری داره. کارشناسی ها رو خب سالهاست انجام دادن کارشناسان. من از شما به عنوان یه فعال فرهنگی فقط پرسیدم ببینم تا چند اندازه موافق هستین، وگرنه
من بیش از بله. که کتاب رو به دست مردم برسونیم به نظرم نیازمند توسعه است. هر چیزی
بله. ما باید برای عدالت فرهنگی قدم برداریم و متاسفانه خیلی واضحه نیاز به کارشناسی هم، برای اینکه خیال شما رو به عنوان دبیر علمی یک جشنواره تخصصی راحت بکنم عرض میکنم، نیاز به کارشناسی هم نداریم. شما فقط از زبان خود مسئولان فرهنگی اگر بشنوید متوجه میشوید که خودشون میگن عزیزان، کسانی که دارن تلاش میکنن برای کتابخانه سازی، که اگر با این سرعت و با این دست فرمون بریم ما نخواهیم دید، یعنی بنده و شما عمرمون کفاف نمیده که بی نیازی مردم ایران رو در سراسر روستاها یا شهرها به کتابخانه عمومی ببینیم. بنابراین ضرورتش بلافاصله حس میشود. خوشبختانه من دیدم در یک کرانه های مثل کتاب کودک قدم برداشتیم، ولی حالا امیدوارم با همراهی و همافزایی همه نهادها برسیم به شکلگیری یک کتابخانه ملی مجازی فراگیر که در اختیار همه ایرانیان در سراسر وطن فارسی باشد. درباره جشنواره کتاب و رسانه از شما بپرسم که حالا این روزها مشغولش هستین، بفرمایید که چه تفاوتی دارد با سالهای گذشته، چه چشم‌اندازی دارد.
بله، جشنواره کتاب و رسانه همونجور که خدمت شما گفتم یه جشنواره برای اهالی رسانه، برای شمایی که دغدغه کتاب دارید و در رادیو دارید فعالیت رسانه‌ای برای ترویج کتاب، توسعه کتابخانی می‌کنید. و قاعدتا دنبال اینه که کمک بکنه به توسعه کنشگری رسانه‌ای با موضوع کتاب. امسال قرار دوره 21مش برگزار بشه و فراخوانش از 20 آبان شروع شده تا 5 آذر و ما منتظر دریافت آثار رسانه‌ای و محتواهای تولید شده با موضوع کتاب هستیم. توی دوره 21م در واقع ادامه مسیری که از دوره 20م شروع شده برای تغییر ماهوی و شکل جشنواره، امسال همچنان تمرکز روی رسانه‌های اجتماعی به عنوان بستر جدیدی برای فعالیت عمومی در حوزه تولید محتوا ما متمرکز هستیم. ما 3 محور اصلی در جشنواره داریم: آثار رسانه‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری و نهایتاً رسانه‌های اجتماعی. در واقع موضوع دیگه‌ای که ما روش متمرکزیم و میتونه جزء تفاوت‌هایی باشه که توی دوره 20م و 21م اتفاق افتاده، تعریف جوایز ویژه در جشنواره است. ما تو جشنواره امسال 3 جایزه ویژه داریم: جایزه ویژه ناشری که در استفاده از رسانه‌ها فعالانه تر مشارکت داشته و تونسته از بسترهای رسانه‌ای خودش بیشتر برای توسعه کتاب و معرفی کتاب‌هاش استفاده کنه، جایزه ویژه فعال رسانه‌ای کتاب، یعنی شخصیتی که در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های اجتماعی تونسته فعالیت مؤثرتری برای ترویج کتاب داشته باشه، و یه جایزه ویژه‌ای که امسال اضافه شده و در دوره قبلی هم نداشتیمش به اسم جایزه در واقع برترین ویترین کتاب فروشی ها، که نگاهش به ویترین کتاب فروشی ها به عنوان یک رسانه است، رسانه‌ای که از اون من در واقع دریچه و از اون دروازه میتونن کتاب فروشی ها پیامشون رو به مخاطبینشون و مشتریاشون انتقال بدن، نه فقط به عنوان بستری برای فروش کتاب و معرفی کتاب.
بله، بسیار خوب. مهلتی تعیین شده، این اطلاعات تکمیلی رو هم بفرمایید برای شرکت.
بله. جشنواره سایتی داره به آدرس rasane.kitab.ir که دوستان میتونن اونجا برای اطلاعات تکمیلی تر مراجعه بکنن، آیین‌نامه جشنواره رو ببینن، محورها و زیرمحورها رو ببینن و آثارشون رو از همونجا میتونن ارسال بکنن. بازه فراخوان دریافت آثار جشنواره از 20 آبان شروع شده و تا 5 آذر ادامه داره. ما همه اهالی حرفه‌ای رسانه، کسایی که فعالیت حرفه‌ای دارن میکنن،
بله،
یا فعالیت نیمه حرفه‌ای میکنن و یا حتی افرادی که به صورت آماتور در رسانه‌های اجتماعی دارن تولید محتوا با موضوع کتاب میکنن، درخواست میکنیم و دعوتشون میکنیم برای ارسال آثارشون به جشنواره کتاب و رسانه.
خیلی متشکرم، درود بر شما جناب آقای دکتر صلواتیان. امیدوارم که در حین برگزاری این جشنواره همچنان با شما در تماس باشیم.
انشالله ما منتظر دریافت آثار خود شما و برنامه عزیز شما که در حوزه کتاب فعالیت رسانه میکنید هم هستید.
با افتخار، سلامت باشین، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیزم، خیلی متشکر. یک دو تا پیامک جالب رسیده. یکی از دوستان مثلا صحبت آسانسور شد، میگن که سلام جناب شهرزاد، آسانسور خودش فارسیه دیگه، چه نیازی به معادل داره؟ آسانسور میخوره، حالا چه بالا چه پایین. بله، این هم یه نگاه زیباییست. و دوست دیگرم گفتین که آقای شهرزاد، شما این مطلبی که بابت اظهار نظر درباره واژه آسانسور که فرمودین یه اصلاح طلب اینجوری گفتن، اگه اصولگرام این حرف رو زده بود باز میگفتین تو رادیو، این پیام منو حتما بخونین. ما همش داریم درباره بیشتر اصولگرایانی صحبت میکنیم که زیاد روی میکنن یه مقدار احیانا، و نقد ما شامل همه میشه. نقد قول اصولگرا و اصلاح طلب و اینا نداریم، یعنی این تقسیم بندی ها رو فقط این چون ذکر شده بود آقای اسماعیل امینی نقل کرده بودن، خب یه فعالی بوده اصلاح طلبه، توصیفش کردن، منم اینو دیدم گفتم شما بشناسید، اسمش هم گفتم که خیالتون راحت باشه، و اگر کس دیگه هم میگفت حتما اشاره میکردیم. آقای خانم رضایی گفتن که درباره آسانسور میشود به نامی اشاره کرد یا جایگزینش کرد که به بالا و پایین اصلا اشاره نکنه، مثل آسان بر، آسان رو، و خود آسانسور هم خوبه. خیلی ممنونم از این حساسیت شما. دوستی هم گفتین که بله نه آسانسور واژه ایرانی نیست، عبدالله علایی توضیح میده، ولی دوستان میگن آسانسور، اگه اینجوری در نظر بگیریم ترکیبی از آسان و سور، یعنی آسانسور خورنده. و حالا به هر حال خیلی متشکرم از این حساسیت، استادان باید نظر بدن، من ممنونم که همراه هستین. دوستی هم گفتن مگه ما چند درصد کتاب خون داریم؟ ما هیچ آمار دقیقی نداریم رفقا. یه بار آمار گرفتن تمام ادعیه و کتاب‌های مذهبی رو هم جزش گذاشتن، کتاب‌های درسی رو هم گذاشتن. خب این آمار علمی نیست. الان شما کتاب‌های قاچاق تو آمار میاد؟ نمیاد. این دو برابر کتاب‌های قانونی داره قاچاق میشه. از اون طرف کتاب‌های تو فضای مجازی، این برنامه‌ها توی قاچاق توی آمار میاد؟ نه، اینا تو آمار اصلا لحاظ نمیشه. خیلی از ما داریم کتابایی می‌خونیم که اصلا تو آمار لحاظ نمیشه. کتاب‌های صوتی، خیلی ها از طریق ایران صدا کتاب صوتی گوش میدن، اینم یک نوع کتابخانیه، تو آمار میاد؟ نه. بنابراین ما مردم کتابخانی هستیم، یا دست کم برخی مثل خانم ایمانی جور 7-8 نفر رو میکشن، یعنی دائما دارن کتاب میخونن. درود بر شما، همراه باشین با برنامه باغ هنر. ساعت 16:27 است. این روزها باید همچنان یاد بکنیم از مردم غزه. من دیدم تصویر و گزارشی از یک جراح فلسطینی که باید پای فرزندش رو بدون بیهوشی قطع میکرد، مجبور بود و این کارو کرد و فرزندش به شهادت رسید. این اتفاق ممکن بود برای همه ماها رخ بده و نمیدونم چگونه بگویم که این ظلم فراگیر همه جهان رو به خروش واداشته، به جز عده‌ای که خودشون رو به نفهمی زده اند، خودشون رو به خواب زده اند. بذارین یه گزارش گوش بدیم، ببینیم هنر درباره فلسطین چه میگوید. موزه سینما بخشی رو اختصاص داده به فیلم‌هایی که به فلسطین میپردازند و تینا میرکریمی براتون گزارش میده.
در طی یک ماهی که از آغاز نبرد خونین غزه میگذره و به پاس همدردی با مردم این منطقه، رویدادهای فرهنگی مختلفی هم در مراکز هنری شهرهای ایران برپا شده است. امروز عصر هم در موزه سینما ویژه برنامه‌ای درباره فلسطین و قاب نقره‌ای تدارک دیده شده. چندی پیش هم این مجموعه میزبان نمایش فیلم‌هایی با موضوع فلسطین بود که خانم سپیده حیدرآبادی، مدیر روابط عمومی موزه سینما، درباره این رویدادها بیشتر می‌گوید.
خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. متاسفانه به خاطر اتفاقی که برای مردم مظلوم و ستم دیده غزه و فلسطین افتاد، موزه سینما تصمیم گرفت یک سری از فیلم هایی که در سینمای ایران با این موضوع ساخته شده رو به نمایش در بیاره. در مدت یک هفته فیلم های شکارچی شنبه ساخته آقای پرویز شیخزادی، 33 روز ساخته آقای جمال شورجه، هیام ساخته آقای محمد دورمنش، قناری ساخته آقای جواد اردکانی، سرب ساخته آقای مسعود کیمیایی، بازمانده ساخته آقای زنده سیف‌الله داد، تولدی دیگر ساخته آقای عباس رافعی، به صورت رایگان در سالن سینما فردوس موزه سینما به نمایش در آمد. و این فیلم ها با اینکه سالهای قبل ساخته شده بود و مدت ها از اون میگذشت، اما خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد و به تماشای این فیلم ها نشستم.
خب درباره نشست امروز عصر هم بفرمایید.
خب این روزها جشنواره آموزشگاه های سینمایی در موزه سینما در حال برگزاری هستش. تا پنجشنبه به مدت 3 روز برنامه های مختلفی تدارک دیده شده در حوزه بازیگری، فیلم کوتاه، عکاسی که در حال برگزاری هست. و یکی از برنامه‌هایی که موزه سینما به صورت مشترک با این بخش برگزار می‌کنه، نشستی با موضوع فلسطین در قاب نقره‌ای هست.